بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت همه مخاطبان و همراهان گرامی عرض سلام دارم و آرزو می کنم که در این ایام ماه مبارک رمضان بهترین و بیشترین توفیقات الهی نصیبتان باشد. صحبت ما در شرح دعای شریف سحر به اینجا منتهی شد که در فقرات مختلف این دعا از ابتدا تا انتها یک سبک خاصی از دعا و مناجات وجود دارد. این سبک به این شکل است که ابتدا در دعا از خداوند خواسته می شود به یکی از اسمای الهی، ولی به مرتبه تام و تمام و اتم آن، مثل اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه، و همینطور جملات بعد با همین سبک ادامه پیدا می کند، اللهم انی اسألک من جماله به اجمله، من جلالک به اجمله، و همینطور جلو میره. درباره معنای این فقراتی که در این دعای شریف تکرار شده است، دو نظریه و دو تفسیر بین علما و بزرگان و اهل معرفت مطرح است. تفسیر اول این است که در دعا خدا را می‌خوانیم به حق این اسما، همانطوری که گاه دعا می‌کنیم و خداوند را می‌خوانیم یا سوگند می‌دهیم به حق قرآن، به حق پیغمبر، به حق اولیای خود. اینجا هم خداوند را می‌خوانیم به این اسماء خاص، به جمال حق، به جلال حق، به علم حق، به رحمت واسعه الهی، و همینطور موارد 23 گانه ای که در این دعا ذکر شده است. خب در این صورت، در این تفسیر عمده تأکید روی کلمه با هست، اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه. به تعبیر حضرت امام در رساله شرح دعای سحر، معنای این جمله چنین هست، اللهم انی اسألک به ابها من بهائک، خدایا من تو را میخوانم به بالاترین مرتبه از بهای تو، یعنی حسن و زیبایی تو، و همینطور خدایا تو را میخوانم به بالاترین مرتبه از جلال تو، خدایا من تو را میخوانم به بالاترین مرتبه از علم و از شرف و از عزت و از رحمت. این تفسیر اول. خب بر اساس این تفسیر، کسی که خدا را قسم می دهد به این اسماء حسنا، از خداوند چه درخواستی دارد، چه خواسته ای دارد، پاسخ حضرت امام به این سوال این هست که در این دعا هیچ خواسته ای مستقیما ذکر نشده است. این یک تفسیر، چون فقط توجه به حضرت حق هست با اللهم انی اسالک اولا و سپس خدا را به حق این اسماء و اوصاف سوگند دادن، من بهائک به ابهاه، و بعد اللهم انی اسالک به بهائک کله. این یک تفسیر هست. اساس این تفسیر بر مبنای تحقیقاتی است که علمای ادب در زمینه معنای با در اینجا ذکر می کنند. در این جلسه امکان بررسی این موضوع نیست، ولی اجمالا اشاره می کنم که کلمه با در اینجا مثل همون کلمه با در بقیه ادعیه هست. مثلا در دعای کمیل هم هست، اللهم انی اسالک برحمتک التی، یا به قوتک التی، یا به عزتک التی. در بسیاری از ادعیه بعد از اللهم انی اسالک، بعد دعا کننده به این اسمای الهی، به حق این اسما خداوند را میخواند. خب حالا خواسته او چیست؟ خواسته در ادامه میتواند در متن دعا بیاد. این با رو در بحث های ادبی گاه ازش تعبیر می کنند به قسم استعطافی. قسم دو گونه است، گاه انسان قسم می خورد و گاه طرف مقابل را قسم می دهد. مثلا در محکمه شخصی حضور پیدا می کنه، در حضور دادگاه قسم می خورد که من بدهکار نیستم، یا قسم می‌خورد که طرف مقابل بدهکار هست. این قسم‌ها حکایت از واقع می‌کند، لذا درباره او صدق و کذب مطرح است، قسم راست و قسم دروغ. نوع دوم از قسم، قسمی است که در هنگام طلب و خواسته انسان طرف مقابل را قسم می دهد. مثل اینکه کسی مشکلی داره، درخواستی داره، تقاضایی از طرف مقابل داره، برای اینکه بتواند به خواسته خود برسد او را قسم می دهد. میگه تو را به خدا قسم، تو را به جان مادرت قسم، تو را به جان فرزندت قسم. یعنی او رو داره قسم میده. این قسم رو بهش میگن قسم استعطافی، که در موارد بیان طلب و خواسته ذکر میشود. عده‌ای از اهل ادب معتقدند با در این گونه موارد مثل این ادعیه قسم بای قسم استعطافی است. یعنی میگیم بار خدایا تو را سوگند میدهیم به اسماء حسنایت، سوگند میدهیم به جمال و زیباییت، به جلالت، به قدرتت، به رحمتت، به عزتت، به سلطنتت. خدا را به این اسماء قسم میدهیم. این یک نظر هست که عده‌ای از بزرگان ادب مانند ابن هشام و ابن مالک و عده‌ای دیگر رزی، اینا از بزرگان ادبیات عرب هستند، قائل هستند به همین قسم استعطافی. نظر دیگر این هست که در اینجا با جنبه قسم ندارد اما استعطافی هست. استعطاف رو قسیم قسم می دانند، مثل زمخشری. اینطور این جملات رو معنا می کنند، مثلا اللهم انی اسألک برحمتک، یعنی خداوندا تو را می خوانم به حق رحمتت. کلمه قسم حذف میشه. خدایا تو را می خوانم به حق و به شأن، عرض کنم که عزتت، قوتت، جبروتت. این یه بحثی است که در اونجا مطرح است و در میان کسانی که اهل تأمل در ادعیه هستند، به خصوص مرحوم سید علی خان مدنی در اواخر کتاب ارزشمند ریاض السالکین در جلد هفتم بحث تحقیقی در این زمینه ارائه کرده است. خب حالا بر اساس این نظر که نظر اول هست، کسی که دعای سحر رو میخواند عرض میکند بار پروردگارا من تو را میخوانم به حق این اسما، بهای تو، البته اون بهایی که در عالی ترین مرتبه قرار دارد، من بهائک به ابهاه و من جمالک به اجمله و من جلالک به اجله، یعنی به عالی ترین مراتب در اسما و صفات که برای تو هست من تو را میخوانم. این تفسیری است که برخی از بزرگان و از اون جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این باره دارند. و اما تفسیر دوم، تفسیری است که نقش با رو در این ترکیبات نادیده میگیرد و بیشتر تأکید روی کلمه من دارد. اللهم انی اسألک من بهائک، یعنی من ابها بهائک، من اجمل جلالک و همینطور من اعز عزتک. در این صورت کاملا معنا متفاوت می شود و این جمله به معنای آن است که خدایا من از تو طلب می کنم، می خواهم، درخواستی دارم. چی می خواهم؟ اون چرا که من می خواهم ابها بها توست، عالی ترین مرحله حسن و جمال، عالی ترین مرحله جلال، عالی ترین مرتبه عزت، بالاترین مرتبه شرافت و همینطور عظمت و سلطنت و کمال و اسما. در این صورت دیگه در دعا چیزی به عنوان قسم خوردن مطرح نیست. شخص در توجه نسبت به مقام ربوبی خواسته خود را مطرح می کند. این خواسته عبارت است از رسیدن به عالی ترین مراتب علم و کمال و جمال و جلال. خب این دو تفسیر خیلی با یکدیگر متفاوت است. بر اساس تفسیر اول، اساساً در این دعا نام هیچ خواسته ای به میان نیامده، مناجاتی است که شخص دعا کننده طلبی را با خدا مطرح نمی کند. اما بر اساس تفسیر دوم، نه دعایی است که متضمن خواسته است و اون خواسته رسیدن به تجلیات اسمای الهی است. حالا من یه مقداری در توضیح این تفسیر دوم صحبت می کنم و امیدوار هستم با بیان الکن خودم و با معلومات اندک خودم بتوانم این مطلب رو در خدمت شما تقریر بکنم. چند نکته رو در اینجا باید در نظر گرفت. نکته اول این است که اینجا که سخن از اجمل و ابها و اجل و امثال اینها هست، اینا افعل و تفضیل است. یعنی اشاره به این نکته داره که جمال و زیبایی دارای مراتب است، بها دارای مراتب هست، عزت دارای مراتب هست و همینطور علم دارای مراتب هست. ما در این 23 فقره ای که در دعای سحر می خوانیم پیوسته ابتدا سراغ عالی ترین مرتبه می رویم، من جلالک به اجلهی، من جمالک به اجملهی، عالی ترین مرتبه رو می خواهیم. می دانیم که در ذات مقدس ربوبی بحث از مراتب نیست. جمال و جلال در ذات اقدس الهی مراتبی نداره که برخی از مراتب ضعیفتر، برخی از مراتب عالیتر و کاملتر باشه. پس این افعل و تفضیل، این برتری که در مورد مراتب در این دعا، در این فقرات مختلف 23 بار تکرار شده، این افعل و تفضیل کجا تحقق داره؟ کجا جای جمال و اجمل است؟ کجا جای جلال و اجل هستش؟ کجا جای عزت و اعز، شرف و اشرف است؟ قهرن وقتی سخن از مراتب به میان میاد، این مراتب در تجلیات الهی خود را نشان می دهد. رحمت الهی دارای مراتب هستش، یعنی رحمتی که از ناحیه خداوند در میان مخلوقات ظهور و بروز و تجلی پیدا می کنه، این رحمت در برخی از موارد کمتر، در برخی از موارد بیشتر، شدیدتر و قویتره. اون زیبایی که تجلی و ظهور پیدا می کند در برخی از مراتب نسبت به برخی از موارد البته ضعیفتر و نسبت به برخی از مراتب دیگر قویتر و شدیدتر هستش. تجلیات الهی تجلیات یکسانی نسبت به همه افراد نیست. این مقدمه اول که این افعل تفضیل رو در کجا باید معنا کرد. نکته دوم این است، شخصی که دعا میکنه بر اساس این تفسیر، بر اساس این فهم از این دعا، باید بالاترین و عالیترین مراتب اسمای الهی رو از نظر تجلیات برای خود بخواهد. اگر علم رو میخواد عالی ترین مرتبه، اگر جمال رو میخواد عالی ترین مرتبه، اگر عزت رو میخواد عالی ترین مرتبه، چون هر یک از این اسما تجلیات متفاوت و گوناگونی میتواند داشته باشد، در این دعا ما به حد اقلها اکتفا نمی کنیم، ما به کمتر بسنده نمی کنیم، ما نگاهمون به بالاترین مرتبه تجلیات الهی در هر یک از این اسما هستش. اگر بها و حسن هستش، میگیم من بهائک به ابهاه، یعنی اسالک من ابها بهائک، خدایا عالی ترین و بالاترین مرتبه بهاءت را شامل حال من بگردان. و همینطور اگر از جمال درخواستی داریم، اونجا هم اسألک من جمالک به اجملهی، نه جمال حد اقل، نه تجلی جمال الهی در بالاترین حد خودش. این هم نکته دومی است که در اینجا باید توجه کرد. حالا این نکته دوم رو من یه مقدار تأمل کنیم و توضیح بدم که اساساً چگونه ممکن است یک شخصی مانند ما افراد عادی بشر که در پایین ترین سطح عالم طبیعت قرار داریم و هنوز از جای خودمان در این عالم ماده و طبیعت تکان نخورده ایم و سیر خودمان رو شروع نکرده ایم، چگونه ممکن هست چنین دعای بلندی داشته باشیم و چنین تقاضای عالی رو مطرح کنیم و عالی ترین و بالاترین تجلیات الهی را از خداوند بخواهیم؟ برای پاسخ به این سوال که خب در همه فقرات این دعا عرض می کنم این افعل تفضیل هست اولا، و بنابر این تفسیر دوم که اشاره کردم، پیوسته شخص در حال دعا همین رو از خداوند می خواهد، یعنی عالی ترین، بهترین، کامل ترین رو از خدا تقاضا می کنه. این نمونه های زیادی ما در ادعیه داریم که به خصوص اینها رو باید هضم کرد و حل کرد. اما پیش از این که اون نمونه ها رو خدمت شما برخیش رو اشاره کنم برای تبیین مطلب، اینجا اشاره بکنم به این که حضرت امام اگرچه در شرح دعای سحر اون تفسیر اول رو مطرح فرمودن، ولی در ذیل اسألک این تفسیر دوم رو هم از استاد بزرگوار خودشون مرحوم آیت الله شاه آبادی نقل کرده اند. قبلا اشاره کرده بودم که این کتاب شرح دعای سحر اولین تألیف امام است در سن 27 سالگی و واقعا در این سن و سال و در اون شرایط تألیف چنین کتابی کاری بسیار فوق‌العاده به حساب میاد، مخصوصا وقتی امام تألیف این کتاب رو آغاز کردند، زمانی است که هنوز به خدمت استاد مرحوم آیت الله شاه آبادی نرسیده اند و درس در محضر ایشان را آغاز نکرده اند، و بعد از اینکه کتاب شروع میشه درس با مرحوم شاه آبادی رو شروع میکنن. اون وقت در ضمن بعدها در لابلای کتاب بعضی از نکات رو از مرحوم شاه آبادی در متن آورده اند، ولی قسمت های اول کتاب رو قبلا تألیف کرده بودند. اگر از مرحوم شاه آبادی مطلبی باشه در پاورقی در حاشیه آوردند، و از اون جمله اینجا که در ابتدای کتاب هست امام می‌فرمایند که من از استاد بزرگوار خودم مرحوم آیت الله شاه آبادی این سؤال رو مطرح کردم که در دعای سحر شخصی که دعا می‌کند از خداوند چه چیزی میخواهد. سائل البته این شخص دعا کننده است، اما مورد سؤال چیست؟ مرحوم آیت الله شاه آبادی فرمودند اون طلب و سؤالی که در این دعا تکرار میشود در هر فقره همون چیزی است که بعد از اللهم انی اسألک آمده است. در جمله اول دعا کننده از خداوند ابها بهای خدا را می خواهد، این طلب از خداست، یعنی عالی ترین مرحله حسن و جمال و زیبایی. در جمله دوم باز اون چرا که شخص از خدا می خواهد همون چیزی است که ذکر شده، یعنی اجمل از جمال و اجل از جلال و اعز از عزت و اشرف از شرف تا آخر دعا. این رو حضرت امام اینجا در کتاب شریف دعای سحر از استاد خودشان نقل کرده اند. و کان شیخنا الاستاد شیخنا العارف الکامل الشاه آبادی ادام الله ایام افاضاته. بنده ندیدم در آثار حضرت امام نسبت به هیچ شخصیتی اون ارادتی رو که نسبت به استادشون مرحوم شاه آبادی ابراز میکنند ابراز کرده باشند. یقول عند سؤالی عن المسئول عن فی هذه الفقرات ان المسئول عن هو تحقق به مقام هذه الاسماء فقوله اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه ای مسئولی منک مقام الابهائیه من بهائک. کلام البته نقل فرمایش شاهبادی باز ادامه داره که شاید به تناسب دیگری بخش دیگری رو در جلسه دیگری خدمتتون ارائه بکنم. این همون تفسیر دوم هست که برخی از بزرگان فرموده اند. اما اینکه اساساً در دعا انسان باید اون نقطه نهایی رو ببینه، اون عالی ترین مرتبه رو توجه بکنه، این یک نکته شایع و رایج هست در ادعیه ما. مثلا شما وقتی به حرم ائمه علیهم السلام مشرف میشید، اذن دخول میگیرید، در برخی از دعاهایی که برای اذن دخول هستش و در مصباح کف امی مثلا آمده، اونجا دعا رو میخونید، بعد به اینجا میرسه، بعد از استیذان از ملائکه و حق تعالی و اون امام به اینجا میرسه، فعزن فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. این خیلی جمله سنگینی است. شخصی که میخواد وارد بشه و مشرف بشه به این بسنده و اکتفا نمیکنه که خدایا به من اذن بده، به من اجازه بده، به این اکتفا نمیکنه. فعزن نیست، بلکه فعزن چه اذنی، چه مرتبه ای از اذن، فعزن فی الدخول افضل ما از انتل احد من اولیای. خدایا تو به افراد زیادی از اولیای خودت اذن تشرف دادی، اون بالاترین مرتبه اذن شامل حال من بشه، نه یک اذن معمولی، نه یه اجازه متعارف، نه، من اجازه ویژه که بالاترین مرتبه اجازه باشه. دیدید که الان هم گاهی از اوقات در مهمانی هایی که جنبه های تشریفاتی درش زیاد هستش، کارت هایی رو که به افراد میدن مختلف هستش، همه اذن ورود دارن اما در یک مرتبه نیستن، جایگاهشون مشخص هستش که با این کارت و با ویژگی هایی که ثبت شده تا کجا میتونن جلو برن، در کدام صندلی میتوانن قرار بگیرن، تو کدوم مرتبه و مقام هستن. که در اینجا در اذن ورود ما میگیم خدایا اینایی که میان بر حسب معرفت و اخلاصشون اینا جایگاه های مختلفی دارند، من در صدد رسیدن به بالاترین مرحله هستم. خب اینو چجوری باید معنا و تفسیر کردش؟ یا شما در مثل دعایی که در روز عید فطر میخوانید، در قنوت عید فطر اونجا خداوند رو میخوانیم به حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، و این جمله رو ما تکرار میکنیم و میگیم اسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون. خیر افعل تفضیل دیگه، خدایا من تو رو میخوانم و از تو میطلبم چی میخوایی؟ خیر ما سألک منه عبادك الصالحون، یعنی بهترین و بالاترین چیزی را که بندگان صالح تو خواستند، یعنی آخرین مرحله از خواسته و دعا. خب این دعاهایی که هر شخصی خودش میتونه داشته باشه، دعای هر شخصی بر حسب درک و فهم خودشه، لذا هرچه مقام انسان و معرفت انسان پایین تر باشه، سطح خواسته های انسان هم پایین تر هستش. لذا من از زبان خودم خواسته های خودم رو مطرح نمی کنم، میگم خدایا من که نمیدونم چه باید بگم و چه باید بخوام، عقلم هم نمیرسه که تا کجا میتواند انسان بخواهد و چه چیزی رو باید بخواد. اسألک خیر ما سألک، اون بهترین چیزی را که عباد صالح تو از تو میخواهند، خدایا منم همونو میخوام. اینجا این فرهنگ، یعنی اینکه انسان در مقام دعا همت بلندی داشته باشه، سطح خواسته های خودش رو از عالم طبیعت، از اطراف خودش و از نیازهای طبیعی خودش بالاتر بیاره، این هنری است که در این ادعیه آمده. البته اصلش هم در قرآن هستش که وقتی دعا میکنید، حتی دعای برای تقوا که میکنید، واجعلنا للمتقین اماما، پیشوایی برای المتقین، جمع محلای و علف ولام، یه مقام و جایگاه و منزلتی که من از همه متقین جلوتر باشم و پیشوای برای اونها قرار بگیرم و به کم انسان نباید بسنده بکنه. با یک روایت در این زمینه عرض امشب خودم رو تمام میکنم تا امیدواریم در جلسه بعد بهتر بتوانیم این قسمت رو صحبت بکنیم. شخصی است به نام ربیعت ابن کعب، از اصحاب پیغمبر اکرم هستش. ربیعه مدت‌هایی در خدمت رسول اکرم بود و کمک می‌کرد در محضر حضرت. بعد از سال‌ها یک روز رسول اکرم به ربیعه فرمودند که ربیعه، در این سال‌هایی که برای ما زحمت کشیدی چیزی از ما نخواستی، کاری ما برات انجام بدیم، تقدیر و سپاسی داشته باشیم. عرض کرد یا رسول الله، اگر بناست من چیزی از شما بخواهم، پس به من اجازه بدید من یک فکر و تأملی بکنم، فردا عرض میکنم. فردا ربیعه آمد خدمت رسول اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن که ربیعه، بنا بود خواسته ای داشته باشی و ما از تو سپاسگزار باشیم. عرض کرد یا رسول الله، من تقاضام اینه، از خدا بخواهید که من در بهشت در خدمت شما باشم و با شما باشم. پیغمبر اکرم شگفت زده شد، عجب، این چه خواسته و تقاضایی هستش؟ در عالم آخرت همراه پیغمبر بودن چیز کمی نیست. اولئک مع الذین انعم الله علیهم، معیت. پیغمبر اکرم فرمودن ربیعه، این رو از کی یاد گرفتی؟ از کجا به ذهنت رسید؟ ربیعه عرض کرد یا رسول الله، من دیشب فکر کردم هرچه از دنیا بخواهم تمام شدنی است. ثروت بخواهم، بالاخره باید بگذارم و بروم. فرزند بخواهم، بالاخره باید جدا بشم. عمر طولانی بخوام، بالاخره به پایان میرسه و مرگ فرا میرسه. اینا چه ارزشی داره جمع کردن در دنیا؟ بالاخره به این نتیجه رسیدم اون چه که برای من ماندگار هست اینه که عالم آخرت بتوانم در خدمت شما باشم. توی این روایت که قطب راوندی نقل میکنه در دعواتش، پیغمبر اکرم سرش رو زیر انداخت، ساعتی تأمل و درنگ کرد. از یه طرف خودش از ربیعه خواسته که ربیعه، خواسته ای از من بخواه. از یه طرف خواسته او خواسته بسیار بسیار سنگینی است. پیغمبر اکرم تأمل فرمودند، بعد از ساعتی سر رو بلند کردند، فرمودند قبول کردم خواسته تو رو، ولی مرا کمک کن. اعنی به کثرت سجود، کمک کن با سجده زیاد کردن، با سجده های طولانی، زمینه برای این که من بتوانم چنین خواسته ای رو از درگاه الهی برای تو داشته باشم فراهم بکنم. عرضم این هستش، هم سطح دعا رو باید بالا آورد، همت رو باید برای آرمان های بلند دید، انسان باید ببینه اون بالاتر رو. در همین زیارت عاشورا که متضمن ادعیه متعددی هم هستش، چند مرتبه این تعبیر هست که من خداوند رو میخوانم ان تجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ان تجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، خدایا مرا همراه با این بزرگان در دنیا و در آخرت قرار بده. به هر حال یه آرمان‌های بلندی است، ولی این آرمان‌های بلند همونطور که پیغمبر اکرم فرمودن باید برای شخص انگیزه هم به وجود بیاره، در او تعهدی و التزامی رو هم به وجود بیاره که در او حرکتی در کنار این همت باشه تا انشاءالله زمینه برای رسیدن به اون آرمان‌های بلند فراهم بشه. خب این یه توضیح مختصری نسبت به این تفسیر دوم، دو تفسیری که در این جمله هست و به خصوص تفسیر دومی که برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرموده اند. ولی درباره این نکته که اساساً این نوع از آرمان‌های بلند و خواسته‌های عالی چگونه ممکن هست بر ذهن و قلب انسان وارد بشه و به تعبیر طلبگی اصلا اراده جدی انسان واقعا به این جملات تعلق میگیره که انسانی همچین خواسته هایی داشته باشه از خداوند؟ مثلا در دعای کمیل بگه که خدایا من نمیتوانم فراق تو را تحمل کنم و کیف اصبر و علی فراقک. اینا خب انسان وجدانن میفهمه، درک میکنه که اینا مطابق با واقعیت درونی انسان نیست، و اگر هم انسان میگه بیشتر جنبه شکلی و صوری داره. چگونه اینها قابل توجیه و قابل فهم هستش؟ انشاءالله در جلسه آینده بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.